بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین و آتیتم الزکاة و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر. در سیر بحث در رابطه با زیارت جامعه کبیره رسیدیم به این فراز که عرضه می داریم شما خانواده و آتیتم الزکا، زکات رو به بهترین نه ادا کردید و عطا کردید به مستحقش. خب از نظر لغت که میدونین که زکات اون نمو همراه با برکت است. هر نموی زکات گفته نمیشه، چون یه نحوه همون پاکی و طهارت هم درش هست. یه وقت است که یک درختی روش میکنه، یه جسمی روش میکنه، ولی در جهت مثبت و ثمردهی نیست. این نمو داره اما نموش همراه با برکت نیست. از خود لغت برمیاد که اگر در مسیر خاصی و در ذیل فرهنگ خاصی زکات داده بشه، زکات زکات هست و برکتی که لازمه اون عملش رو نصیب جامعه میکنه. از اینکه همواره زکات و صلات با هم اومده است، یه نکات خیلی دقیقی را بزرگان و به خصوص روایات به میان آورده است. اولا این روایت را از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله داشته باشین. می‌فرماد زک و اموالکم تقبل و صلاتکم، اموالتون رو زکاتش رو بدین تا نمازتون قبول بشه. خب اینجا یکی از رازهای این که پس چرا زکات و نماز رو با هم آورده است معلوم میشه که رابطش اینه که کسی که زکاتش رو بده اون نمازش هم قبول میشه. باز حضرت صادق علیه السلام میفرماد لا صلات لمن لا زکات له، اونی که زکات نداده است نمازم نداره. حالا این خیلی مقدمه حساب بشه که پس مسئله زکات یک آمادگی روحانی برای انسان به وجود میاره. برای همین هم شما تو این فراز یه مسئله ای رو میگید که این مسئله خیلی مهمه. میگون شما اونین که زکات میدین به اهل بیت. خب ممکنه خیلی ها زکات بدن. از این فراز معلوم میشه که اولا زکات هست که عبادات ما را نورانی میکنه، ثانیا باید در سیره و فرهنگ اهل البیت این زکات دادن معلوم بشه و اجرا بشه. یعنی ما در این فراز و فراز بعدی یه چیزی بالاتر از این میخواییم بگویم که شما زکات دادین ده شما امر به معروف کرده نهی از منکر، نه میخوام بگیم اصلا تو این فرهنگ زکات زکاته. رفتیم در محضر اولیاء معصوم داریم اظهار یک عقیده بزرگ میکنیم که ما معتقد به زکاتیم، اما شمایید که زکات واقعا میدید و اگر ما خواستیم از برکات زکات بهره مند بشیم باید در فرهنگ اهل بیت این کارا بکنیم. وقت چطور میشه؟ درست عکسش میشه. یعنی ثروت و مال از ارزش میفته. شما این آیه را که در متن اهل بیت هست بلدید، همدون سوره انسان آیه 9 که زبان حالشون در واقع از خداوند از اون ناپذیرفته است، اون اطعام به فقیر و مسکین و اسیر را. بعد اینجوری میفرماد قرآن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یعنی میفرماد ما این زکات و این به اصطلاح اطعامی که به این فقیر و اسیر رو یتیم دادیم عمده این قسمتش بود که فقط میخواستیم نظر خدا رو بیابی، طالب توجه و تجلی نظر حضرت رب العالمین بودیم. برای ادامه آیم هست که اصلا دنبال این نبودیم که جایگزین بشه، جزایش بدن، عوضش بدن و یا از ما تشکر کنن. این آیه را که داشته باشید این فراز از زیارت عزیز جامعه معنی میشه که کسی واقعا زکات میده که نظرش این باشد که وجه الله رو به طرف خودش جلب کند، حجاب های بین خودش و حضرت الله رو برطرف کنه. خب در این رابطه حالا شما حساب کنین زکاتی که انسان به عنوان مال، حالا زکات چه صدقه چه اون زکات واجب، عموما تو این فرازها صرفا اون زکات اصطلاح فقهی که نیست، هر صدقه ای رو میگن زکات. تو قرآنم وقتی شما آیات نگاه کنین، آیات قبل از مدینه هر چه زکات توش اومده است به معنای صدقه مستحب است، چون اصلا حکم زکاتی که معمول است در فقه این در مدینه اومد، ولی آیات زیادی در مکه نازل شده است که اینا بحث زکات را میکنه بدون اینکه بحث فقهی زکات مطرح باشه و اون نصابی که برای اون اقلام مشهور هست. عرضم اینجاست که شما تو این فراز دارید یه فرهنگی رو اظهار میکنی که ما معتقدیم با زکات رجوع به حق میشه و شما قهرمان این کارید. از امام رضا علیه السلام روایت بسیار دقیق هست، حضرت می فرمان که خداوند سه چیز را قرین سه چیز به ما امر کرد. امر کرد به ما نماز و زکات. پس کسی که نماز بگذارد و زکات ندهد نماز او قبول نخواهد شد. اینه اینجوری درستش کنیم، حالا بحث ادامش هم عرض خواهم کرد. یعنی یه جور زکات هست که نماز می پرورونه. خب حالا اگه این زکات داده نشه، اون جور زکاتی که در فرهنگ اهل بیت هست، خب نماز پروریده نمیشه. حالا روایت تا آخر میخونم. پس فرمودن سه چیز را قرین سه چیز به ما امر کرد. امر کرد به نماز و زکات. پس کسی که نماز بگذارد و زکات ندهد نماز او قبول نخواهد. امر کرد به شکر به خدا و به والدین. پس کسی که شکر والدین نکند شکر خدا نکرده. و امر کرد به تقوا و صله رحم. فمن لم یصل رحمه لم یتق الله عز و جل. کسی که رحمش رو ارتباط خاصی که باید داشته باشه نداشته باشه، این تقوای الهی نخواهد داشت. شما از این روایت این دقت بگیرید که امام به ما دادن که یه رابطه ای رو بین زکات و نماز اونچنان برقرار باید بکنین که میفرماد اگه این زکات رو نده نتونست نمازش رو به نتیجه برسونه. خب حالا شما با همین فرهنگ دارین میگون که ما شهادت میدیم که شما خانواده زکات دادید، دیگه نرین تو فکر خب خیلی ها زکات دادن. نه، هر زکاتی که در چشمه فرهنگ اهل البیت درست اصلاح نشده باشه زکات نیست. حالا چشمه فرهنگ اهل البیت زکاتشون چطوریه؟ سوره انسان مطرح کرد که انما نطعمکم لوجه الله. یعنی ما اگر اون صدقه را دادیم، چون عرض کردیم اینجا زکات به معنی اون صدقه، این صدقه را دادیم، این یه جنس خاصی داره برای اینه که رجوع به حق میخواییم بکنی. یه تعبیر بسیار زیبایی هست که بعد روایت هم در کنارش هست. تعبیر اینه: فرهنگ اهل البیت علیه السلام کاری میکند که انسان متوجه جنبه های شر اموالش بشود و آن را با زکات از بین ببرد. چیا؟ جنبه شر اموالش. وقت روایت از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نگاه کن. من ادا زکات مالهی فقط ذهب عنه شره. اگه کسی زکات مالش بده، اون جنبه شر مالش از مالش بیرون کرده. ذهب عنه، از اون دیگه جنبه. اینا خیلی میشه با چشممون باز کنیم و ببینیم. خب این مردمی که بسیار شما میبینین که به گناه افتادن، فرزندانشون به مشکل افتادن، خطش رو بگیرید، اموالی سبب این گناهکاری شده که باید تو جیب فقرا باشد. یعنی اگه خط اموالی که منجر به حرام میشد رو بگیرید، ببینید اموالی است که باید تو جیب فقرا باشه. حضرت میفرماید شما زکات رو اول جاش مشخص کنید، صدقاتی که میخواید بدید، تا ببینید فقط در فرهنگ اهل البیت این کار عملی میشه که تمام توجه به حق باشه. در ازای توجه به حق معلومه که ما باید مقداری از مالمون، عنوانمون، عمرمون، بقیه امکاناتمون بدیم تا شر اونا کم شه. در یه روایت داریم که زکات شهرت واسطه شدن، حالا به تعبیر ما ریش گرو گذاشتن برای افراده. یعنی خب شما میبینین اینجا قبولتون دارن، خب با این آبروی شما میشه مشکل یه مسلمونی حل بشه. میگه خب اگر نری اینجا ریشگه رو بگذری، امور مردم را با آبرود حل نکنی، این آبرود سبب فخرت میشه. و فخرم که میدونین در روایت داریم، اگر کسی یک ذره فخر داشته باشد بوی بهشتم به مشامش نمیرسه. حالا ببینید چه بلایی سر خودمون میاریم با این شهرت هایی که تازه خرج مردمم نکنیم. من همه تلاشم اینه که اگه بتونم این مسئله رو عرض کنم که با چه روح و فرهنگی میریم وامیستیم، با صدق دل، با اون عمق جان دون، انشاءالله میگوید که ای خانواده عصمت و طهارت و آتیتم الزکات، شما زکات دادید. اینا باید بفهمیم که چی داریم میگیم تا اون اتصال روحانی برقرار بشه. میفرماند که امیرالمومنین ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لأهل الاسلام. میفرماند زکات رو کنار نماز قرار دادن تا اهل اسلام به مقام قرب برسن. یعنی اول باید برسیم به این که آقا یه وجهی از این مال و آبرو مزاحمت از شر است. خب حالا وقتی جهتش فراهم شد خودم شر را میدازه میره. با چه مبنایی؟ با مبنای اینکه قربان لأهل الاسلام، جهان اسلام را از دوری از حق آزاد میکنه، حجاب بین خلق و خالق رو از بین میبره. حضرت میفرماند که شما اگه خواستید اینجوری زکات بدید که نتیجه بگیرید، باید برگردید به این فرهنگ که زکات منجر به این میشه که انس با خدا در شما زیاد میشه. خب این فرهنگ اهل بیت هست. یعنی اصلا نیت این باید باشه. خب با این نیت اولا زکات موجب قرب اهل بیت میشه، قرب الهی میشه، در ثانی وارد فرهنگ اهل بیت میشه. خب معلومه که در روایت های کثیری داریم تو این قسمت. اینا بحث ما نیست که ما بیاریم، ولی این که میفرماد وقتی ملتی زکات بدن طبیعت باشون بیشتر مدارا میکنه، بارانشون فراوان میشه، اگه زکات ندن خشک سال میگیرن. اینا رو ببینید تو اون وادی که در ادای زکات طبیعت به تعادل میرسه. و خب معلومه از وقتی طبیعت به تعادل رسید، اون روایت دارید که اگر زکات بدید بارون در مزرعه دو میریزه، اگه زکات ندین بارون تو بیابون میریزه. یعنی شما تعادل خودتون با بقیه به هم زدین، خدا هم تعادل بین شما و خودشا به هم زد. ما تا باور نکنیم که اون چه ما را نجات میده برکت اموال ما نست، نه کثرت اموال ما، حساس نمیشیم توی این که از طریق اهل بیت تکلیف اموالمون را روشن کنیم. به خصوص که یه چه عجیبی است، ولی یه زمانی هست آدم به یه کاسبی که با سرمایهش زندگی میکنه، حالا این توجیه بالاخره هست که بالاخره من باید سرمایه ما حفظ کنم، یه مرتبه یه نمیدونم معامله میکنم ضرر میکنم، نه که یه مقداری همیشه باید برای سرمایش حساب وا کنه، برنامه ریزی بکنه. اما بعضی ماهایی که کارمندیم، آخه دیگه این هی پول نگرداشتن و ثروت نگرداشتن، این دیگه خیلی میگن قلب باید قصی باشد، کفر درش زیاد باشد، که با اینکه میبیند که رو هم رفته حقوقش میرسه بازم پول نگر میدارد. پولین که به قول خودشون برای روز مبادا، که این روز مبادا هم هیچ وقت نمیاد و فقط بی آبرویی و بی توفیقیش براشون میمونه. یه روایت فوق‌العاده است. این روایت از اونا بوده است که رفقا از قبل از انقلاب من یادم است خیلی رو این روایت وقت میذاشتن. حالا اونا از جنبه دیگه، ممکنه شما نه از جنبه دیگه رو این روایت کار کنی. روایت از وسائل الشیعه هست، جلد 9 صفحه 12. از حضرت صادق میفرمان انما وضعت زکات اختراع اختبارن للاغنیا. میگه زکات وضع شد تا اونا که پول دارن ثروت دستشون است امتحان بدن که ببینن پول را برا انس با خدا میخوان، پس اومد خوش اومد خرجش میکنی، یا پول رو برای انس با توهماتشون میخوان. یکی از این مؤمنین واقعا این مردم اومده بودن مشرف بشن به مکه، گفتن من حساب کردم که شاید بعد از عید یه مقداری این کالاهایی برای جهازی گرون بشه، 12 مجموعه جهازی رفتم خریدم، مثلا 12 تا یخچال، 12 تا نمیدونم از این چیزا که میخرن دیگه که من میشناختمش. خب معلومه این اسمش هست که پولی که همیشه داره هیچ وقت هم نداره، یعنی همیشه پول داره برای اینکه یخچال ها اینم جهازیه بخره، هیچ وقت هم نداره چون پولاشه چه کار میکنه، یا همین کارا میکنه یا میره مکه. همیشه پول داره بی پول خیلی خوبه، اینه تو اسلام داری. همین این بزرگان امین شنده هم من اسم ترسم بیارم یا درست نتونم نتیجه بگم. خب ما تو همین اصفهان پولدارانی داشتیم که هیچ وقت پول نداشتن. چرا؟ یا پولش حجره می شده برای بعضی کسبه، مثلا فلان بازار رو ساخته است. شنده مثلا میگن بازاری فلانی، مسجد و نمیدونم چارسو و چارسو، یعنی همون دیگه، یعنی 7-8 از طرفی چارسو مال فلانی است، ولی هیچ کدومش مال این نیست، داده است به مردم دارن توش کاسبی میکنن. این روحیه همون روحیه است که اغنیا خوب امتحان میدن و اسلام اینو میخواد. به اسلام میگن مدیریت ثروت برای درست پخش شدن. حالا امروز اسمشو گذاشتن کارآفرین، اسم خوبیه، ولی به حمدالله آدم حس میکنه یه کمی داره این فرهنگ احیا میشه که بعضی از این کارآفرینا تلاششون این هست که ثروتشون رو در جهت اصلاح امور مردم صرف کنن، نه نظر به خود ثروت. حالا روایت کامل بخونیم. میفرمان حضرت که زکات رو برای امتحان اغنیا و معونتن للفقرا، و برای اینکه فقیرا زندگیشون درست مدیریت بشه. عجیبه است، خدا میدونه این که میگم. خب من از نزدیک میدونم که خونه ما با آیت الله خادمی خیلی نزدیک هم بود. اون فقیری که میمد از آیت الله خادمی چیز میگرفت، شب بهتر بود خوراکش تا آیت الله خادمی. میدونی که آیت الله خادمی چند تا ده داشتند، ولی وقتی میرفتین خونه شون این درگاه ها آجراش ریخته بود، خاکی بود، گل نیاز نیست. یه خونه بسیار ساده. خب ثروتی که ایشون داشت ثروتی بود که ایشون مدیریت میکردن. وقتی میرفتی زور نهار خونهشون میدی یه غذا بسیار ساده، اونایی که آقا کمکشون میکردن از طریق آقا اداره میشدن، عموما غذاشون بهتر از آقا بود. و این درسته، یعنی فقرا را باید با این ثروت اداره کرد. این روحیه خدا کنه که در ما زنده بماند و روز به روزم رشد کنه. وقت ببینین حالا متن رو ادامه میدم. ولا ان الناس ادا زکات اموالهم ما بقی مسلم فقیرا محتاجا ولستغنا بما فرض الله عز وجل. میفرماند که اگر که زکات اموال داده میشد، به همون معنا که شاید تو این توی روایت از امام صادق است، به همون معنایی که فقه ما میگه که هر کس زکات شه بده، و با اون روحیه که اون چه که مال فقراست رو ما بی خودی نگر نداریم، فرماد حتما یک مسلمانی نمیمون که فقیر باشد و محتاج نمیمون، و حتماً به ما فرض لستقنا به ما فرض الله، حتماً با اون چیزی که خدا واجب کرده بود برای زکات که هر کس بده، همه فقرا و محتاجا غنی می‌شدن. بعد می‌فرماد و ان الناس مفتقروا ولا احتاجوا ولا جاءوا ولا ارا الا بذنوب الاغنیا. می‌فرماد مردم فقیر نشدن، محتاج نشدن، گرسنه نشدن، عریان نشدن مگر به گناهی که اغنیا کردن. حالا ببینید رابطه را، گناه چرا؟ یعنی زکاتشونه که ندادن، نظر به وجه الله که نداشتن، بخیل شدن، بخیل که شدن زکات ندادن، زکات که ندادن گناه کردن، گناهشون باعث میشه که در یه روایت داریم که اگر عده‌ای به جهت فقرشون گناه کردن، روز قیامت اغنیایی که منجر به این فقر شدن گناه اینا رو دارند. نه اگر اون گناه نکرده باشه، اینا هم گناه اونا رو دارن. این که عرض کردم این روایت از جهات مختلف بحث میشد، چون قبل از انقلاب با این روایت خیلی بچه های انقلابی میدن بحثای عدالت و مسائل اجتماعی که باید آقا ثروتمندا و طاغوتیا اینا مزاحم حیات جامعه اند و اینا، حرفم درست بود. ولی مسئله روحی قضیه گم میشد گاهی، یعنی ما گاهی با کمونیست هم سخن میشدیم. من میخوام بگم بپاید اینجوری نمیشه، یعنی ما یه عدالتی که رجوع به حق نیست رو اگر از دست بدیم، خب ظاهرن میشه یه کشور کمونیستی. ببینی نتیجه چی شد این کمونیست ما، حالا این نمیدونم استالین و لنین اینا خوب عمل نکردن از نظر ظاهر، اون ماو که خیلی بیشتر تلاش کرد، ماو راست راستی خیلی تلاش کرد جامعه را به عدالت برسونه. اداره کردن این همه آدم در چین هم خیلی هنر بود، اما دیدین که نتیجه چی؟ این همه زحمت های ماو نتیجه شد که الان همون چین مثل آمریکا یک کشور سرمایه داریست، یعنی مردم زیادی کار میکنن برای عده‌ای کمی و کارم میکنن، یعنی این که منی اجناسش نمیشه ما در چقدر جرجر اینا، حتی مثل لانه زنبور خونه هایی که برای اینا ساختن، میگن چینی ها قانعن چی کار کنن، یعنی اینجوری است که دقیقا یه آپارتمان است این خونه زنبور، فقط میشه رفت توش دراز کشید و تلویزیون نگاه کرد، صبح اومد رفت سر کار، قضا با اینا هیچی نمیشه توی خونه خورده، وقت میشه رفت خوابید. خب قضا هم سرو سرو. خب این نوع زندگی، این که ما اینه که نمیخوایم که عدالت نیست، که این مردن است. ولی نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که روی کرده الهی که نداشته باشه، یه ملقمه ای از مارکسیسم و یه ملقمه ای از سرمایه داری، بالاخره معلوم نیست چین چی شد، سرمایه داری های کلان، از اون برم مردم به اسم اینکه آقا مساوی ها باید قانع باشید و اینا، یه ملتی خیلی من قصه چینی ها را میخورم به جهت اینکه اینا را اصلا اون طلب طبیعی یک حیات رو عموماً از 80% گرفتن. حالا این مثال بود. حضرت می فرماند که امیرالمومنین الله الله فی الزکات فإنها تطفی غضب ربکم. این خیلی به درد من میخوره. می فرماند که ای مردم، این که باید حقوق فقرا را از مالتون بذارید بیرون، این کار حتما بکنید. الله الله، یعنی شما را به خدا رجوع میدهم در این که چی؟ که زکات غضب الهی را خاموش میکنه. خب دیگه این هاشو خودتون میدونین که آدم هر کس تو زندگیش بگرده، می کدوم زکات است که غضب الهی را خاموش بود؟ حرف من اینجاست، اون زکاتی که لوجه الله برای از بین بردن بخلیست که بین من و خدا حجاب شده است. و اون طرفش خب میدونید چه برکاتی دارد وقتی که آدم آزاد شد از مال شر، مالی که زکاتش که بدین دیگه از مال شر آزاد شدین، این مال نور میشه، باش آدم میتونه زندگی خوب بکنه، مزاحم حیاتش نیست، تازه توفیقاتی براش میاره، همش هم تحت عنوان برکت بلدی. این آخرین روایتی است که من در این فضا میخوام بخونم. روایت اینجوریست که میفرماد امیرالمومنین 4 درهم داشتن. روحیه رو ببینیم، 4 درهم داشتن، به کل 4 درهم داشتن. خب نونشونه که داشتن، مشکلی نون نداشتن علل قاعده. میگن این 4 درهم و 1 درهمش شب و 1 درهمش روز و 1 درهمش مخفیانه و 1 درهمش آشکار صدقه دادن. اینا زرنگی هست. حالا اگر شد عرض میکنم، آیه نازل شد الذین ينفقون، آیه 274 سوره بقره است. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار والنهار سرا وعلانيا فلهم اجرهم عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خب راوی میگه وقتی این آیه اومد، معنیش که دارین دیگه، میفرمان اونایی که همیشه جمع میاند ولی مصداق یک کس، اینه تو رکوع، گفت اونایی که در رکوعشون انفاق کردن جمع بود، ولی همه میگن که طبق بسیار زمخشری نظر همه میفرماند که فی علی، در مورد علیه. اینجا پیامبر بعد از این آیه فرمودن به امیرالمومنین، فرمودن الا ان ذالک لک، این آیه مربوط به تو است. امیرالمومنین تعجب کردن، خیلی کاری نکردن، چون اول ازت نپذیرفتن انتو که آیه اومد، چون بعد از عملشون خودشون تصور نداشتن که در برای 4 درهم آیه بیاد و اینجوری. حالا جمله رو عرض خواهم کرد، میفرماد فلهم اجرهم عند ربهم، اجر اینا بیش از این حرف هاست، نزد پروردگار از تازه چی؟ اینا با این روحیه هم نگران آینده نباشن، هم غم گذشته رو نخورن. آیه رو میخونیم بازم. اینجاست که نه حضرت یقت شک کردن، تأکید پیامبر باعث شد که دیگه پذیرفتن. برای همین علما اینجا بحث میکنن، علمای عقلا میگن که عمده این روحیه است نه کمیت. روحیه‌ای که آدم سعی کنید مالی که نمیخواد پیشش نگه ندارد، این یک، مالی هم که ما فرض الله زکات باید بده، یا حالا مثل امروز خمس و سهمش یا سهمینش باید بده، این مال نگذره تو زندگیش بیاد. میفرماد که امیرالمومنین این حرکتشون به ما درس میده که گاهی آدم میبینه که خب یه ثواب‌های صدقه مخفی داره، خب حالا که آدم 4 درهم داره، خب اون 1 درهمش رو برای صدقه مخفی میذاره که از اون برکت محروم نشه. بعد میدونین که میگن واجبات رو علنی بدید، مثلا شما سهمین دونا، خمس و سهم امام را یا زکاتی اون اقلام را، میگن نه علنی بدید. حضرت حالا به اون اجتهادی که حتما خودشون داشتن که یه وجهی از این ممکنه سهم ما فرض الله باشه، علنی دادن. بعد روز دادن به اعتبار اینکه ملائکه روز ثبت کنند. بعد شب دادن برای اینکه ملائکه شب ثبت کنند. برای همین میگن صبح نماز صبح خیلی ارزش داره، برای اینکه دو نوع ملک می نویسند. دارین تو روایت ملائکه یه شب که میخوان برن ثبت میکنن. دقت کردین زرنگا کیان؟ اونان که قبل از طلوع نماز بخونن، که ملائکه یه شب نرفته باشن. بز میخوام منظورم طلوع آفتابه دیگه. و ملائکه روزم که دارن میان. اینا تعبیراش عجیب است، این احوالات خودتون میشه که بعضن ببینید یه روحیه‌ای دارین که چند وجه میتونید با هم داشته باشید. تعجب نکنید میگه آخه ملائکه روز و شب یعنی چه؟ اینا انوار غیبی است که بر اساس استعداد مکان و زمان تجلی میکنه. اون برشه ببینید میگه آخه چه رابطه‌ای هست بین این شب و روز و عالم ملکوت. حاصل قضیه این زرنگی امیرالمومنین ما تو بعضی علما دیدیم که از همین نحوه عمل میکنن، سعی میکنن اموالی هم که میخوان صدقه بدن همه جوانب رو در نظر بگیرن که همه برکات ببرن. این از اون جهت بود، عمده همین مسئله بود که روحیه‌ای که آدم مالی که نمیخواد رو نگه نداره. در یه روایت عجیبی داریم که راوی میگه پیامبر نماز عشاشون رو خونده و نخونده بدون هیچ تعقیباتی پریدن تو خونه. حالا ببینید در خونه پیامبر به مسجد وا میشد، آن از نماز که تموم شد پریدن تو خونه آد دوباره اومدن. گفت تعجبی بوده، تو معمول نبوده این کار. پرسیدن یا رسول الله چرا همچین کردی؟ گفتن که نماز که تموم شد مالی در خونه بود که نگران بودم که مردم برند و به مستحقش نرسد، رفتم مال آوردم که به مستحقش بدم. اینقدر عجله داشتن که یهو اونجایی که باید مصرف بشه یهو مصرف نشه. عرض من اینه که این روحیه‌ای که اگه آدم برای خدا مال اضافش رو حذف کند از زندگیش، این اسم معنای زیارتی که شما میگون و آتیتم الزکا، شما این جنسید. من دلم میخواست که با این بحثم راه انس با اهل البیت را از طریق این فراز نشون داده باشم. در فراز بعدی این مقدمات کار ازش میاد، نمیخونیم بحث، اما با همین دید بحث و امرتم بالمعروف و نهیتم عن المنکر، یعنی شما اقرار مطابقه فکر و فرهنگ دارید میکنید. نگون که خب ائمه نهی از منکر کردند و امر معروف خب ما هم میکنیم. نه، نمیشه. همینطور که هر تری باید به آب وصل بشه و هر انسانی باید به انسان کامل وصل بشه، هر امر به معروف و نهی از منکری اگه در فرهنگ اهل البیت نباشد رجوع به حق نیست. خدایا به حقیقت اولیاء معصومینت ما را موفق به ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکر اونجور که در مسیر اولیای خودت هست موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.